Sen koyabilir miyim? Sen koyabilir miyim?
هشت چهار نمد و دو فیل
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فرمایش شیخ را در مقام توضیح دادیم. شیخ نظرشون این شد من اگر مالک نصف نصف رو بفروشم لو باء مالک النصف النصف، تو این مسئله شیخ فرمودند که خب اگر معلومه قرینه ای دارد قصد کرده، از خودش میپرسی که آقا نصف خودت رو فروختی، نصف غیر رو فروختی، نصف مشار رو فروختی، هر کدوم رو تعیین کرد که فهمه گیری نداری. اگر قرینه ای نبود، خودشم الان بایع نیست، مبایع نامه رو آوردن پیش شما، توجه می فرمایید؟ و حالا ما نمیدونیم نصف خودشه، نصف مشاعه، چه باید بکنیم؟ شیخ فرمودن دو تا ظهور درست کردن. فرمودن اینجا دو احتمال میره. یه احتمال، احتمال این است که بگم آقا نصفه خودشو فروخت و براش دو تا دلیل آوردن. دلیل اول این که ظهور تصرف متصرفین در ملک خودشون، و دلیل دوم این که انشاء انصراف دارد به انشاء لنفسه، نه انشاء لغیره، نه انشاء لنفسهی و لغیرهی معن. ظهور انشاء در این است که بی رو برای خودش انشاء کرد. این دوتا رو شیخ قرینه گرفتن برای این که لفظ چیه؟ برای این که این بی حمل میشد بر این که نصفه خودش رو فروخت. از وقتی تو مبایعه نامه نوشته نصف این خانه رو فروختم، شما با این دوتا قرینه میگون آقا نصف این خودش رو فروخت. بعد فرمودن اون طرف هم یک ظهور وجود داره. احتمال دوم این است که نصف نصف مشاع باشد، یعنی ربع ملک خودش را، نصف ملکیت خودش را با نصف ملکیت شریکش با هم فروخته که نصف ملکیت خودش میشه ربع کل، نصف ملکیت شریکش هم میشه ربع کل، دو تا ربع را با هم فروخته، بنابراین نصف مشا فروخته. شیخ فرمود اینم یه احتماله که این احتمال دلیلش ظهور لفظ نصف است در نصف مشاع. وقتی میگن نصف یعنی نصف مشاع، نصف نصف معین نیست، بنابراین ظهور لفظ نصف در نصف مشاع این برای ما یه ظهوری درست میکند. علیکم السلام. بگون سری درسشه، فرداست نیستم، دوشنبه زود میام. دوشنبه؟ آره، بگون دوشنبه زود میام، اگه اجازه بدن کل پاچرم میارم که در خدمتتون باشم. سلام برسون. یه ظهورم پس ظهور چیه؟ یه ظهورم ظهور لفظ نصفی. بنابراین ما اینجا دو تا ظهور داریم. خب شما میدونید اگر ظهور شد ظهورا با هم تعارض میکنه. ظهورات حجت است اندل اقلا. وقتی ظهور اندل اقلا حجته، دو تا ظهور با هم تعارض کردن، خب امر مشکل میشد. هیچ کدوم بر دیگری تقدمی ندارد. هر دو تا ظهور با هم که نمیشه اخذش کنید. و لذا جناب شیخ چون دو تا ظهور درست کرد، چه میکند؟ این دو تا ظهوری رو که شیخ درست کرده است، این دو تا ظهور رو میگه امر هم اشتباه میشود و امر مشکله و به همین دو تا احتمال مطلب رو برگزار میکند شیخ و تمام میکند. ثم تعرضه به فرمایش فخر پیدا کرده بود و اشکالی بر فخر گرفته بود که اون اشکال فخر رو عرض کردیم و جوابم دادیم و از فخر دفاع کردیم. حالا بیام سر اصل فرمایش شیخ. آیا این دو تا ظهوری که شیخ درست کرده درسته؟ اگه دو تا ظهور باشن با هم معارضه میکنن و ما میمونیم که چه کنیم؟ هیچ ظهوری بر ظهور دیگری تقدم نداره. مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه این دو تا ظهور شیخ رو قبول نداره. آقای نائینی میفرمایند که نه، اینا بفرمایید که ظهور نیست که شما آمدی درست کردی دو تا ظهور و بعد موندی که کدوم رو بر دیگری مقدم کنی، گفتی نه اینا دو تا ظهور تقدمی ندارن. آقای نائینی میفرمایند ما اون ظهور نصف در اشاعه رو قبول نداریم. این که گفتی ظهور نصف در اشاعه است، این تمام نیست. اون دو تا ظهور اول، اونا رو هم آقای نائینی یکیشو انگشت لاش میکنن و قبول نمیکنن. دو تا ظهور اول میفرماند بله، اینی که المتصرف لا يتصرف الا في مال نفسه، این ظهور درست. همینجور اگر یک کسی در یه مالی داره تصرف میکنه، ما میگم تو مال خودش داره تصرف میکنه، این ظهور هست. اون ظهوری که شما میگی کسی که انشاء میکنه لا ينشأ الا لنفسهی، اینم آقای نائینی قبول ندارم. میگن نه، این منشی کسی که انشاء میکنن لا ینشا الا لنفسهی، از کجا اینو میگن؟ خب اینایی که عاقدن، حالا چه در عقود نکاح، چه بیع، چه معاملات، اینا پس لا ینشا الا لنفسهی، این که اصلا همش برای مردم داره عقد کنند، این کجاش لا ینشا؟ ظهورش هم در لنفسهی معاملات فرض کنید کذا و کذا را انشای عقد میکنند، دخترهای کذا و کذا را عقد میکنند، پیر مرد بیچاره یه گوشه نشسته است، یک نفر احتمال نمیداد که این انشا لنفسهی باشه، همه میدونن اینا لغیر است. پس بنابراین این را هم مناقشه میکنه. آقای نائینی میفرمان ما این دلیل دومی شما که کسی که انشا میکند ظهور انشا در این است که برای خودش دارد انشا میکند، میفرماین نه، ما همچی ظهوری نداریم. اما دلیل اول چرا؟ المتصرف لا يتصرف الا في ملكه، ظهور تصرف این است دیگه. میفرماند بله ما اینو قبول داریم و همین یه قرینه هم کافیه که ظهور بهمون بده، اشکال نداره، لازم نیست دوتا قرینه باشد تا ظهور بدن. شما با همین هم میتونید ظهور درست کنید. بنابراین به داستان المتصرف لا یتصرف الا فی ملکهی فی مال نفسهی، به این آقای نائینی ظهور درست میکنن که مال خودشو فروخت. ظهور انشارم پس اشکال کردن. ثم میفرمایند و اما ظهوری که آقای شیخ درست کردن، شیخ اعظم انصاری در مقابل این ظهور گفت آقا ظهور نصفم در نصف مشاع است، میفرمایند بله این ظهوری که شیخ میفرمایند درست است، الا اینکه این ظهور تنجیزی نیست، تعلیقی است. یعنی چه؟ یعنی اگر قرینه ای بر خلافش نباشد، اگر معینی نداشته باشد، تجمع فهمید؟ بله ظهور نصف در نصف مشاع است. لولا المعین. ببینید پس ظهور شد اما ظهورش تنجیزی نشد، ظهور تعلیقی شد. ظهور تعلیقی که شد خیلی خوب، لولا المعین ظهور نصف در نصف مشاع است. اما اگه معین باشد دیگه در نصف مشاع ظهور نداره. اگه معین داریم یعنی قرینه قائم شد ملک خودش است، خب یالا میشه نصفه خودش. اگر قرینه قائم شد ملک غیر از کلن، خب میشه ملک غیر. بله لولل قرینه لولل معین، که آیا ملک خودش است؟ آیا ملک غیر است؟ آیا مشاع بین ملک خودش است یا ملک غیر است؟ ظهور در نصف مشاع داره. پس ظهور دارد اما نه ظهور تنجیزی، ظهور تعلیقی داره. ظهور وقتی ظهور تعلیقی شد یعنی معلق است بر عدم وجود معین. اگر قرینه ای قائم شد تعیین کرد اون تمام میشه، اخذ میشه. خب آقای نائینی میگن حل شد دیگه، ما اینجا میگم قرینه بر تعیین داریم. قرینه بر تعیین چیه؟ المتصرف لا یتصرف الا فی ملک نفسهی. بنابراین این میشد قرینه بر تعیین و در نتیجه ظهور تعلیقی نصف در نصف مشاع معین دارد. این ظهور لولل معین است، الان معین دارد. معینش چیست؟ قرینه اون طرفه. قرینه اون طرف میگد المتصرف لا یتصرف الا فی ملک نفسهی، بنابراین میبایست نصف رو حملش کنی بر نصفه خودش. پس جناب شیخ حل شد مسئله. شما دوتا ظهور درست کردی، گفتی این دوتا ظهور با هم تعارض میکنن، تکافو میکنن، ما نمیدونیم کدوم بر دیگری مقدمه. بنابراین مسئله را به اجمال و به اشکال واگذاشتید، گفتید مشکل مسئله. آقای نائینی میفرمایند بله ظهور این طرفت که ملک خودشه، دوتا قرینه ای که آوردی یکیشو ولش کن باطل. اونی که المنشه لا ینشه الا لنفسهی، کسی که انشا میکند انشای برا خودش میکنه، اصل اینه. میفرمان و همچه اصلی نداره که المنشه لا ینشه الا لنفسهی، نه چنین اصلی وجود نداره. اما اون اولی که المتصرف لا یتصرف الا فی ملک نفسهی، میفرمان این درست. اصل اولی این است کسی که دارد تصرف در مالی میکنه و خودش هم شریک الماله، خب دارد در تصرف در مال خودش میکنه، تصرف در مال غیر نمیکنه. دیگه شما دیدش گفت آقا چرا همچین میکنی؟ مال مردم هم میگه مال خودم. میگه مال خودده؟ میگه خب من هم سهم دارم دیگه. دارم تصرفه در مال خودم. شما یه باقی مشترکه. مال پدر بود. الان پدر مرد. رسید به ورثه اون پدر. اگر فردای مرگ پدر دیدید پسر کلید انداخت داره میره تو باقی که ملک پدرش بود، میتونیم بهش بگم نکو همچین. کجا داری میری؟ مالی مردمه؟ یه مال آقامه مرد. میگه شما خب تو یه سهم داری از ورثه. میگه خب بله من دارم، تو سهم خودم میرم. المتصرف لا یتصرف الا فی ملک نفسه. درست شد؟ این درست. بنابراین این اصل، این قرینه به ما میگه آقا اینی که فروخته است مال خودشو فروخته. درست شد؟ بیام سر داستان نصف موشم. آقای نائینی فرمودن بله ظهور نصف در نصف موشا هست، لکن نه به صورت تنجیزی، که یعنی همیشه نصف ظهور در نصف موشا داشته باشه. نه، نصف اگر معین نداشته باشد، نیاد دلیلی قرینه این نیاد تعیین کند این مراد کدوم نصفه. اگر معین نداشته باشد ظهورش در نصف مشابه. خیلی خوب، پس ظهور نصف در نصف مشابه شد ظهور چی؟ تعلیقی. ظهور تعلیقی نه تنجیزی. وقتی ظهور شد ظهور تعلیقی، خب اون قرینه ای که اون طرف داشتی که المتصرف لا یتصرف الا فی ملک نفسه، اون میاد اینجا میشه معین. میگه آقا ما اینجا معین داریم، این بنده خدا که فروخته ملک خودشو فروخته، نصف خودشو فروخته. بنابراین ظهور نصف در نصف مشا این طرف از بین رفت، چون معین داره. ظهور این طرف از بین رفت، شد یه ظهور، و اون ظهور این است که آقا نصفه خودشو فروخت. ولی زبان فرمایان مسئله حل شد. این حلی است که آقای نائینی ارائه میدن در مقابل شیخ که دو تا ظهور درست کرد. توجه فرموده؟ و ظهور چه درست میکنن برای ظهور در نصف مشا؟ ظهور تعلیق. این فرمایش آقای نائینی. اگر خواستید المکاسب والبیع رو ببینید صفحه 318 317 و 318 جلد دو تقریر بحث آقای نائینی است به قلم مرحوم آشمم تقیه آ مولی رحمت الله علیه. مرحوم آشمم تقیه هم عجوبه ای بود است، قبرش هم مشهد مقدس. تبرسی که برید تو خود فضای باز قبر ایشون اونجاست. خب چه گفتن آقای نائینی؟ فرمایش آقای نائینی در واقع اگر بخوام برای شما توضیح بدیم که دادیم شایدم روشن شد، لکن گفتند که فرمایش آقای نائینی مبتنی بر سه مقدمه هست. سه مقدمه رو سریع برای شما عرض کنم. مقدمه اولای آقای نائینی این است که ظهور حجت است. در بنای عقلا ظهور الفاظ حجت است و ظهور کاشف از مراد جدی در مقام استعمال است. مراد از ظهور چیه؟ ظهور این است که لفظ غالب باشد، غالب باشد برای دلالت بر معنا. لفظ قالب، قالبه با قافا، لفظ به صورت یه قالبی باشد برای دلالت بر اون معنایی که برش فرض شده یا ظهور درش داره، و این قالب عادتا مبرز و کاشف از مراد جدی است.
لفظ
خود وضع اشکال نداره، وضع حجته، خود وضع، وضع برای اونایی که عالم به وضعن ظهور میاره.
خب معنیش یه چیزه، برای معنی دعا هسته، برای در استعمال مثلا چی؟
خیلی خب الان دیگه ظهور در صلات مخصوص دارد که شما توجه میکنم. در از این است که شما سیره عقلا بر این است که ظهورات حجت است و به ظهورات کلام افراد اخذ میکنه. توجه میفرمایید؟ مگر جایی که بدونن این بنده خدا کلماتش اعتباری نداره، دیوانه است، مسته، توجه میفرمایید؟ مفردات کلامش رو متوجه نمیشد. میگفت یه دیوانه در خونه رو زد و گفت به یه آقای آمد و گفت میخوام دختری شما رو خواستگاری کن، دیوانه نم در رو وا کرده بود، بفرمید بشین چای بخوری، شیرینیش داده بود. این آقا بعد هم گفته بود کاری نداری مشرف هم، اونم گفته بود خداحافظ شما. میدونست این دیوانه است؟ نه، میدونست دیوانه است. و در نتیجه اگه بهش بگید که نه برو مرد که دختر من بتونم، اقلا میزه شیش آخونه رو میشکست. گفته بود بفرمان تو، ارده بودش یه چای بهش داده بود، یه شیرینی، یه شربت، اینا یخته باش حرف زده بودم. گفته بود به سلامت خود، اونم گفته بود خدا حافظ رفت. چرا؟ چون ظهور کلام او حجیتی نداره. وقتی کسی مجنونه، وقتی کسی مسته، وقتی کسی به فرمایی طفله، دقت میکنی؟ این ظهور کلامش حجیتی نداره. غیر اینا چرا؟ ما یه اصالت و ظهور داریم و این اصالت و ظهور اندل اغلا حجیت داره و شاهدش هم اینه تو قضایای بازپرسی ها. بفرمایید تو اداره آگاهی، تو بعض ادارات دیگه که انشالله سرکاردون بهش نیفتد، وقتی که بازجویی میکند وقت به همون ظهورات کلامی شما اخذ میکنه. بگه تو اینجا اینو گفتی، اینجا اینو گفتی، اینجا اینو گفتی، نتیجه این است که تو چنین کرده ای، چنان کرده ای، چنان کرده ای. توجه میکنه؟ بنابراین ظهور حجیت دارد. خب این که گیری نداره، این واضح که سیره عقلا بر حجیت ظهور است. درست شد؟ خب اما اگر شما قرینه ای اقامه کنید بر خلاف ظهور کلامت، توجه می‌فرمایید؟ بنده خدا رفته بود در عراق، نه عراق امروز، عراقی که باید بفرمایید دینار درش پولی بود، و مهر کرده بود 5000 دینار. مهر دختر رو کرده بود 5000 دینار عراقی، و یه وقتی بله مبلغ سنگینی پول بوده، بیش از 50 میلیون تومانی شما فرض کنید که. و نه حالا این 5000 دینار اون وقت جلوش نوشته بوده است 5000 دینار چی؟ ایرانی. اون بدبخت ها عراقی ها گفته، به اونا گفته 5000 دینار در انشاء عقد و کتابت بشته 5000 دینار ایرانی. دینار ایرانی چقدر بود؟ نه یه ریال ده شایی که یادتون باشد ده شایی هایدونه یا آقای زفر که یادشونه ده شایی ها روش نشته بود چند دینار ده شایی ها اگه اشتباه نکنم 50 دینار روش نشته خب یا 500 دینار ماخلا خودم هم یادم نید زرد آباری کرده چند دینار بود؟
نمیدم
یا 50 بود یا 500 یه همچی چیزی یعنی خلاصه این مهریه به پول ایرانی یا میشد 1 تومن یا 5 تومن وقتی ضعیفه رو میخواست طلاق بده ضعیفه که پولی منو بده مهری منو در آورد دوزش بفرم زنه گفت مردی که این چی مهری من گفت ما خودمون گفتیم دیناره ایرانی دیناره ایرانی با دیناره عراقی فرق خیلی داره توجه میکنم بنابراین حال تو نمیدونستی کاری به من نداره الا اینا با هم تفاوت یعنی ظهور حجته مادام که شما قرینه‌ای بر خلافش اقامه نکنید اگر شما قرینه‌ای بر خلافش اقامه کردید ظهور شما از حجیت میافتد وقتی مقابل دینار گذاشت ایرانی خلاص شد دیگه دیگه این دینار عراقی که نمیشد که این میشه دینار ایران اونا حسابش جداست اون اگر اگه نگفته گفته آقا من 5000 دینار ایرانی مهر خب خدا اینا نادون بودن فکر کردن دینار عراق و ایران یکی این که تدلیس نمیشه که این تدلیس اگه نگفته بود به اونا گفته بود 5000 دینار بعد تو نوشته یواشه که نوشته ایرانی چرا این تدلیس اما این کارو نکرده تو مهرم گفته 5000 دینار میدونی چقدر پوله ایرانی من مهر میکنم آقا این بیچارا فکر کرده خیلی خوب این تدلیس هم نکرد شما تو عوام تو عامیانش میگون حق بازی کرده اما گفته اما گفته ایرانی نوشته اسم ایرانی شهود و همه هم امضا کردن باری کردن احسن همینجور چند تا کشور که دلار داره شما آمدی اون دلاری که پایینه گفتید اینقدر دلار فلان جا مثلا و اگر گفتی فلان جا خب اینکه دیگه تدلیس نیست خودت گفت کجاش تدلیس خب او ذهنشون منتقل میشه ولی شما دارید تصریح میکنی اونام اگر عاقل باشن زغ زده نشده باشد اون خانوم یا خانواده خانوم از این که شوهر گیره این اومده باید بفهمن که دینار ایرانی با عراقی فرق داره دلار فلان جا با بهمان جا فرق پس ببینید مقدمه دوم مقدمه اول ظهورات حجت مقدمه دوم این که مادام که قرینه بر خلافش اقامه نشه اگر قرینه بر خلاف اقامه شد ظهور چه میشه؟ منتقل میشه به یه ظهور دیگر شما میگود رأی تو اسدن و شبلیه من چه دیدم؟ شیری رو دیدم با دوتا چه؟ شبلیه دوتا طوله هاش دوتا بچه شیر ها یعنی یه شیر دیده دوتا هم بچه شیر کنار این شیر حالا یا ماده را میرن یا نرش نمیدونن دیگه خیلی خوب بعد اضافه میکنید که فلهمام وقتی اضافه کردید فلهمام خب دیگه ذهن منصرف نمیشه دیگه اون شیر قابه نیست دیگه به حیوان مفترس ذهن نمیره اگر تا اینجا گفته بودید رأیتو اسدن و شبلیه گفتن شما یه شیر دوتا بچه شیر دیدید تا گفتید فل حمام دیگه ظهور عوض شد، دیگه میگن قرینه که اقامه کردید، میگن هم شما رجلش رو جا دیده با دوتا پسراش. دقت کردی؟ که اون دوتا پسرام پسر پدرن در شجاعت، چون تعبیری به شبل کردی یعنی اونا هم از پدر اثری دارن در شجاعت. خیلی خوب، تا قرینه اقامه کردید عکس شد، یعنی اون ظهور اولیه از بین رفت، ظهور جدید آمد. خیلی خوب، اینم مقدمه دوم. و شما هر جا قرینه اقامه کردید بله از بین میره، ظهور اولیدون تبدیل به ظهور چه خواهد شد؟ ظهور جدیدی خواهد شد. خب اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این که ظهور، اگر ظهور شما تعلیقی بود، این ظهور تعلیقی، ظهور تنجیزی مقدمه بر ظهور تعلیقی است، و ظهور تعلیقی با آمدن یک ظهور تنجیزی در خلافش و آمدن قرینه، اون ظهور تعلیقی دیگه منعقد نمیشد. ببینید ظهور تعلیقی میدونید مثل چه میماند؟ مثل مثال برای شما بزنیم، مثل این داستان احکامی که صادر میکنن به عنوان احکام تعلیقی. برای کسی مثلا زندان بریده میشد، اما میگن تعلیقی. یعنی چی؟ بر چی؟ احسنت. میگن شو محکوم شد مثلا به 5 سال حبس تعلیق. 5 سال حبس تعلیقی یعنی اگر جرمی رو مرتکب شدی که اون جرم مرتکب چی جزایی داشت، مثلا اون جرم 2 سال زندان داشت، اون 2 سال زندان رو که برات میبرن، این 5 سال هم میشه تنجیزی. یعنی اگه اون جرم دوم مرتکب شدی، اون خودش 2 سال زندان داره، این 5 سال تعلیقی هم زنده میشه، تنجیز میشه، میشه 7 سال باید بری زندان. این میشه حبس تعلیقی، یعنی الان برو، الان کاریت نداریم. اما این حبس تعلیقی هست، مثل لولو، باید توی ازش بترسی. اگر کاری کردی، جرمی مرتکب شدی که مجازات داشته باشد، این تعلیقم از تعلیق در میاد، تنجیزی میشه، باید بیای بری زندان. در جمعه خب این حبس تعلیقی است. لذا اگر این حواسش رو جمع کنه، مرتکب جرمی دیگه نشد، اون حبس تعلیقی همیشه در تعلیقش باقی میمونه. ولذا این حبس‌های تعلیقی یا مجازات‌های تعلیقی همیشه مثل یه لولو بالا سر اون فرده که حواسش رو جمع کنه، اگر یه خطایی بکند، اونم او جرم خطاش که ثابته، اونم زنده میشن، اونم منجز میشه. اینا
بعضیشون مدت
بله، بعضی مدت، تا این مدت، اگر این مدت مرتکب جرمی نشدی از بین میره. بله اشکالی نداره. خب داستان بفرمایید که ظهور تعلیقی هم اینجوره. ظهور تعلیقی یعنی اگر که آقای ناینی فرمودن ظهور نصف در نصف مشاهد فرمودن، به شرطی که لیکن معلق است به عدم معین، اگر معین نداشته باشد این ظهور رو دارد. خیلی خوب، و الان معین دارد، یعنی الان که معین دارد دیگه این ظهور را ندارد. توجه میکنید؟ مثال برای داستان جرم و اینا بخوام بزنیم، شما کسی مرتکب جرمی شده، میگون این جرمی که تو انجام داده ای حدش قتل است، در فرضی که احسان داشته باشید. تو هم که زن داری، تو شناسنامه نوشته که اینا زن داری، بنابراین این جرم قتله. میگد آقا تو شناسنامه نوشته من زن دارم، اما حضرت عباسی من زن ندارم، زن شیش ماست با هم قهر. خب پس احسان ثابت نیست دیگه، چون احسان این نیست که اسم زن تو شناسنامه باشم، احسان این است که تو خود روایاتش میگد یقدو الیها و یروح، یعنی صبح و شام بتواند که به او دسترسی داشته باشه. حالا بخواد صبح باش سلام علیک کند یا شام فرقی نمی کند، هر کدومش باشد دسترسی داشته باشه. اگر یقدو الیها و یروح نیست، ضعیف راش نمیده، هر وقت میره میگه برو گم شو. اگر زن تمکین نمی کند راش نمیدهد، ولو تو شناسنامش هست اما این محسن نیست، بنابراین باید برای شما اینو ثابت کنه برای قاضی. میگه آقا تو شناسنامه من متأهلم، زن دارم، اما عملا مجردم، زن را نمیده، تمکین نمی کنه. میگوی آقا این زن قهر رفته؟ میگه نه حضرت عباسی، تو خونه خودمونه، قهرم نرفته، سری سفره منم نشست، نونشم میدم میخورم، اما را نمیده، تمکین نمی کنه. توجه میفهمه؟ اگر ثابت کرد زنه آمد گفت آقا راست، من این هر دفعه بخواد سلام علیکی کنه بهش میگم من نجس میشم، یا حسن زنه و ازشون وسواسی هست. بنابراین یا میگید نجس میشم، یا میگید که بفرمایید که مریضم، یا هزار تا قلبم درد میکنه، یا بله، یا دو تا فوش میده زنه
وقتی به شوهرش تنبیه میکنه که او
نه حالا مرد محسن نیست اینجا، زنه را حالا باید فکر کنیم در موردش، اما مرد محسن نیست چون راش نمیده دیگه، بنابراین اینجا مرد محسن نیست. پس الان شما حدی که میخوان برش ببرید حد غیر محسن رو باید ببرید، اگر زنا بوده است باید بگون صد ضربه شد. توجه میکنید؟ چون احسانش ثابت نیست، قتل در جاییست که احسان باشه. اینجا هم ظهور کلمه نسخ در جاییست آقای ناینی میفرمان که آقا معین نداشته باشه. الان شما معین دارید، در نصف مشا جاییست که معین نباشد، الان معین دارید. معین دون چیست؟ معین دون این است که المتصرف لا یتصرف الا در مال نفسهی، بنابراین آقای ناینی مشکل را حل فرمودن. تأمل بفرمایید، ما فردا، من امشب یعنی زوریه باید برم قوم، دفاعیه یک پایان نامه سطح چاره، بنده استاد راه نماشم، اینا چند بار هی گفتن مجبورم برم قوم امشب دفاعیه را شرکت کنم که اون آقای رسالش دفاع میکنه، و بنابراین من تا قومم برم نصف شب دیگه نمیتونم برگردم، و فردا استثناءن بحثمون تعطیله چون من نیستم اینجا، انشالله دوشنبه. و صلی الله علی محمد و آله.